اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز 24 ماه مارچ مصادف است به روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز. گزارش در این مورد در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. رادیوی ملی افغانستان در کنترل طالبان بخشی از یک نوار صوتی جدید منصوب به ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را امروز منتشر کرده است. ملا آخوندزاده در این فایل صوتی به تطبیق حدود شرعی و نافذ کردن شریعت در افغانستان بار دیگر تاکید کرده است.
من پدیم دکه کی دا الله دین را ولو شریعت را ولو دا پر دې باندې نه د خلاصو سوی چې موږ لالو بس کابل مو ونیوئ په ولایتو کې کښېناستو په چوکۍ کې به ناستو تورو شنې به خو خبره ختمه نه اوس موږ عملا شریعت راولو.
در بخش دیگر این نوار منصوب به ملا عبت الله که برخی از مقام های طالبان در شبکه اکس منتشر کردند، گفته شده که برای تطبیق شریعت ممکن زنان را سنگسار کنند و دوره بزنند. اسلام آباد می گوید که معین وزارت تجارت پاکستان فردا دوشنبه در یک سفر دو روزه به افغانستان می رود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزود که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متحد می ماند. این مقام وزارت تجارت پاکستان در حال قرار است که به افغانستان سفر کند که حملات هوایی پاکستان در هفته گذشته به ولایات پکتیا و خوست ظاهرا تنش بین حکومت طالبان و اسلام آباد را افزایش داد. یک مقام طالبان در شرق افغانستان میگوید که گذرگاه تورخم بر روی رفت و آمد امروز دوباره باز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار این گروه در تورخم گزارش داده که گذرگاه تورخم پس از 3 ساعت دوباره گشایش یافت. آقای حکمت پیش از ظهر به رادیو آزادی گفته بود که این گذرگاه بعد از زد و خورد بین نظامیان پاکستان بر روی مسافران صبح امروز بسته شد. و وزارت صحت غزه در کنترل گروهی تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته شده امروز اعلام کرد که در جریان بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس بیش از 32,200 نفر در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه این وزارت گزارش داده که از میان این افراد حداقل 84 تن آنان در بیش از یک شبانه روز گذشته کشته شدند. شمار مجموعی زخمیان در غزه بیش از 74,500 تن گفته شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نشر نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره تطبیق حکم سنگسار بر زنان توسط رادیو ملی افغانستان.
تو غرب خواهد گفتید که این زیر پا کردن حقوق زنان است که شما او را با سنگ میزنید. فردا ما حد زنا را تطبیق میکنیم.
اما زمینه برای تطبیق چنین حکمی در افغانستان مساعد است؟ یکی از حقوقدانان
برای فعلا زمینه مساعد نیست. لازم است تا سیاستاً در این موارد از احتیاط کار گرفته شود. همین مجازات برای فعلا در حالت تعلیق بیاید.
گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز. سالانه از 61,000 بیمار توبرکلوز 12,000 آن در افغانستان جان می دهند. در تحولات بین‌المللی حملات روسیه بر اوکراین میشنوید. برخی مؤسسات و نهادهای بین‌المللی برای دانش آموزان دختر در افغانستان زمینه آموزش و تحصیل را فراهم میکند، اما دختران میگویند که این بسنده نیست.
فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 2:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته است که مجازات سنگسار و دره زدن باید عملی شود. در یک نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان روز یک شنبه آن را منتشر کرده، گفته است که از طریق این مجازات با دموکراسی غرب مبارزه خواهد کرد. زمان و مکان دقیق نشر این نوار صوتی مشخص نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی می کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی او را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که او این اظهارات را چه وقت و در کجا بیان کرده است. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در این نوار صوتی خطاب به غرب می گوید:
چوزو د حقوق و پایمال کیدل جسته په ډبر وله سبب مل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شته په ډبر باندې وله سبب مل د الله حدود نافذو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهار یو بسا مقابله روانه.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنان گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان چندین بار در محضر عام به شمول زنان برخی افراد را که به گفته آنها جرایم مختلف را انجام دادند و بر اساس فیصله محاکمشان با دره زدند و در کنار آن حکم قصاص را بر برخی متهمان قتل جاری کردند. اما این اقدامات آنها با واکنش‌های جهانیان همراه بوده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود که در ماه فوریه منتشر شد، مجازات در محضر عام از سوی طالبان را نقض حقوق بشری عنوان کرد، اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا کرده است که با این کار حدود شرعی را جاری می‌سازد. اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن و دره زدن از جمله حدود شرعی اند که در دور نخست حاکمیت طالبان نیز در افغانستان عملی شده بود. طالبان پس از حاکمیتشان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنان زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و آنها را از رفتن به حمام‌های عمومی زنانه و پارک‌های تفریحی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. با آنکه شماری از سازمان‌های بین‌المللی، ملل متحد و کشورها از حکومت طالبان خواستند تا این محدودیت‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
این موضوع را ساعت قبل با سبحان الدین مصبا معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان مطرح کردیم. از او پرسیدیم که این سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چی پیامه و تا چی حد مهم است و چرا اکنون. او پاسخ داد:
با دوباره به قدرت رسیدن طالبا ضربه بزرگی که رسیده به برای تأمین عدالت است، به خاطر که استقلالیت قوه قضایه بر مبنای قانون اساسی که ترتیب شده بود یا بر مبنای اصل تفکیک قوا او نیست. فعلا نهادهایی که عدالت را تأمین می کردن، اشخاصی که در تأمین عدالت نقش داشتن، اونو اشخاص مستقل و مسلکی و با تجربه‌ای که قبلا بودن نیستند. این در حالی است که مردم افغانستان از قبل هم الحمدلله هم مسلمان هستند. همین تاریخچه 100 سالی که ما در قوانین داریم، خصوصا قانون اساسی 1382 ماده 3 به صراحت بحث اسلام را، دین را مشخص ساخته و تسجیل یافته که هیچ قانونی در افغانستان بر خلاف معتقدات و احکام شریعت نافذ شده نمیتونه.
مصوب شرایط بر تطبیق حدود و مطابق به شریعت در افغانستان مساعد است، یعنی عدالت تامین خواهد شد؟
خب بحث اساسی همی است. حدود در شریعت هم یعنی بحث قسمی است بر مبنای حدیث شریف که حدود توسط شبه از بین میره و شبه هم تعریف خاص خود نداره، یعنی تا زمانی که زمینه برش مساعد نباشه حدود پیش نمیره. حالی ما ظاهرا وضعیتی را که میبینیم به خاطر که قوانین یک قوانین گنگ است، بسیار وضاحتهای خود نداره، اشخاصی که قوانین را عدالت را تامین میکنه، اگر او قاضی است، سارنوال است، وکیل مدافع، اینا مبحث استقلالیتی از اینا فعلا مشکلات خود را داره و به می اساس نهادهایی که باید به شکل عمل بکنه که همون بحث چک و بلانس در بین از اینا موجود باشه.
یعنی زمینه هایی که باید ای عدالت تامین شود چی است در شرایط کنونی؟
بحث ایجاد یک میکانیزم برای مشروعیت ملی که در سطح ملی همون بر مبنای اینمی ادعای امارت اسلامی که صورت میگیره، این موضوع شبه طبعا در رسمیت شناختن به سطح بین‌الملل هم نقش خود داره، ولی به شکل بسیار اختصاصی بودن قوانین عادلانه، یعنی مواردی که در شریعت بحث شده تطبیق از او در سطح عمل توسط اینمی کسایی که فعلا در سطح ستر محکمه و در اینجا کار میکنن، اینجا ما فعلا شک داریم که اینا نسبت به این که تجربه ندارن به این مانا که ممکنه از اینا عدالت را بواجبه ترش تامین کرده نتانه. اینمی مواردی است که شرایط را مساعد نساخته و از طرف دیگه بحث تطبیق حدود بحث بسیار حساس است و از جمله مقدسات برای مردم افغانستان هم هستند. این دیگه باید از احتیاط کار گرفته شوه. واقعا اونمو رقمی که حکم خداوند است به مبنا و پیش بره تا به اصل هدف برسیم.
بله، یعنی زمینه ها در مجموع در افغانستان به چنین احکام مساعد نیست فعلا.
بله، برای فعلا زمینه مساعد نیست به خاطر که بحران های سیاسی و اقتصادی که افغانستان درگیری از او است، بعد عدم برسمیت شناختن، مثلا مشکلات دیگه ایره که فعلا افغانستان داره، لازم است تا سیاستاً در این موارد از احتیاط کار گرفته شوه، همی مجازات برای فعلا در حالت تعلیق بیاید تا زمانی که تمامی مشکلات حل شوه. باز بعد از او ما فکر نکنیم که هیچ کسی و هیچ کشور جهان با این موارد کدام مشکل داشته باشه.
سبحان الدین مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امروز 24 ماه مارچ برابر به روز جهانی بیماری توبرکلوز است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در جریان سال 2023 میلادی نزدیک به 50,000 واقعه مثبت توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کردند. در این گزارش با برخی از بیماران توبرکلوز، بستگانشان و دکتران نیز صحبت شده است که یک جا میشنویم.
همزمان با روز جهانی توبرکلوز، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در جریان سال 2023 میلادی نزدیک به 50,000 واقعه توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این رقم نسبت به سال 2022 میلادی 5.5% کاهش را نشان می‌دهد. با گفته او بیشتر بیماران توبرکلوز را در سال گذشته زنان تشکیل می‌دادند.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد
در جریان سال 2023 ما در تمام کشور حدود 49533 واقعات توبرکلوز را داشتیم که همراه ما در سیستم ثبت شده است و ما از طریق 873 مرکز صحی خدمات صحی را به بیماران ارائه می‌کنیم.
اما او نگفت که چی تعداد بیماران به اثر مبتلا شدن به توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان جان باختند. اما اداره توسعه ملل متحد UNDP در افغانستان در تویت به مناسبت روز جهانی توبرکلوز گفته است که سالانه هزاران تن در افغانستان در اثر ابتلا به این بیماری جان می دهند. این اداره در ادامه نوشته است که در سال 2023 میلادی بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در این کشور ثبت شده است. شمار از مبتلایان به توبرکلوز و بستگانشان بر رادیو آزادی گفتند از زمانی که به این بیماری مبتلا شدند با مشکلات جدی صحی روبرو شدند. فوزیه بانوی افغان که تازه به پاکستان مهاجر شده است بر رادیو آزادی گفت که از یک سال به این سو به بیماری توبرکلوز مبتلا شده است.
سلفاویا میکنه، نفسم بند میشه، بلغم جدا میشه، باستم تمام جانم درد میکنه. یعنی استخوانایم بگیرم که هیچ درم نداره دیگه.
محمد اسماعیل باشنده ولایت نورستان میگوید که پسر کاکایش به بیماری توبرکلوز مبتلا است و این بیماری او را خیلی ضعیف کرده است. او به رادیو آزادی گفت
یک بچه کاکایم مریضی توبرکلوز دارد، 6 ماه میشه دوای توبرکلوز میخوره. این که دیدم بسیار ضعیف شده، سرفهم میکرد، سردرم بود، معده‌اش هم درد میکرد، بسیار ناتوان شده.
سفارت امریکا در کابل نیز در صفحه 1 خود نوشته است که بیماری توبرکلوز سالانه هزاران افغان به ویژه آنانی را که در خانه های پر ازدحام و با سیستم تهویه ضعیف زندگی میکنند مبتلا میکند. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مولد بیماری توبرکلوز میگوید
بیماری توبرکلوز یک بیماری حاد، باکتریایی، ساری و یک مشکل صحی در صد تمام دنیا میباشد که میتونه این بیماری اطفال و کایلان، آقایان و خانما را به مصاب بسازه.
24 مارس برابر به روز جهانی توبرکلوز است. سازمان جهانی صحت به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که هر سال روز جهانی سل یا توبرکلوز را گرامی می‌دارند تا آگاهی عمومی را در مورد پیامدهای مخرب سل در بخش سلامت اجتماعی و اقتصادی افزایش دهند و تلاش‌ها را برای پایان دادن به این بیماری واگیر جهانی افزایش دهند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تحولات بین‌المللی، مقام‌های اوکراین از حملات راکتی تازه مسکو بر آن کشور خبر دادند. در این حال وارسا گفته که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیکی یک شهرک سرحدی نقض کرده است. ستار فروغ در این گزارش فشرده در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
یک مقام محلی اوکراین میگوید که روسیه با چند راکت شهر کیف پایتخت اوکراین را امروز یک شنبه 24 مارس هدف قرار داده است. این سیومین حمله گسترده به کیف در 4 روز گذشته است. سیرهی پاپکو مسئول اداره نظامی کیف در تلگرام نوشته که تا حال از تلفات حمله گزارش نشده است. در حملات راکتی روسیه منطقه لویف در غرب اوکراین نیز هدف قرار گرفته و پولند عضو ناتو را وادار کرده است تا سیستم دفاعی هوایی خود را در حالت آماده باش قرار دهد. وارسا گفته است که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیک شهرک اوسردو نقض کرده. وزارت خارجه پولند در این باره از مسکو خواستار وضاحت شده است. این وزارت از مسکو همچنان خواسته است تا حملات هوایی تروریستی را بر اهالی و قلمرو اوکراین متوقف کند. حملات تازه روسیه پس از آن است که در حمله به یک سالون کنسرت در حومه مسکو دست کم 133 تن کشته شدند. مسئولیت تیراندازی جمعه شب در روسیه را داعش پذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برخی مقامات دیگر روسی بدون شواهد ادعا کردند که اوکراین در این رویداد دخیل بوده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه ویدیویی به روز شنبه هر نوع دخالت کشورش در حمله مسکو را رد کرد. مقام ها امروز گفتند که در این حمله 154 تن زخمی شدند. برای یادبود از قربانیان رویداد امروز در روسیه اعضای عمومی است. روسیه 11 نفر از جمله 4 مرد مسلح مسنون را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده. وزارت داخلی روسیه گفته است که این مردان مسلح مسنون شهروندان خارجی هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. با آغاز 30 سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه های تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب صلح مستقر در رواندا و اکادمی آنار به تازگی در این رابطه اعلام همکاری کرده است. در این حال شماری از دانش آموزان دختر و جنبش های اعتراضی زنان میگویند نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بازگشایی شود. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
با آغاز 30 سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب صلح که در حال حاضر در رواندا برای افغانها فعالیت دارد، با آنکه تعداد پذیرش دانش آموزان را مشخص نکرده، اما گفته است که برای سال تعلیمی 2024 دانش آموزان جدید میپذیرد. شبانه بسیج راسخ، بنیانگذار این مکتب، به روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که دختران زیر 18 سال محروم از آموزش میتوانند درخواست خود را تا 15 جون ارسال کنند. از سوی دیگر اکادمی انار اعلام کرده که این سازمان غیر انتفاعی همزمان با بازگشایی مکاتب و سال جدید تعلیمی مرحله آزمایشی خود را با حضور 223 دانش آموز بالاتر از صنف ششم و روز شنبه به گونه آنلاین آغاز کرده است. در وبسایت این اکادمی آمده که این تعداد دختران از سوی کمیته پذیرش این اکادمی و بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده از میان بیش از 1000 متقاضی انتخاب شدند. در این حال یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از ایجاد این گونه فرصت ها میگوید این بسنده نیست و نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند. او به رادیو آزادی گفت:
دو قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند، فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی هم جنبش روزانه آزادی زنان افغانستان در پاکستان در پیوند به ادامه آموزش دختران در 30 سال متوالی از جامعه جهانی می خواهد که نسبت به وضعیت زنان افغانستان بی تفاوتی اختیار نکند. این جنبش ویدیویی را به روز شنبه در صفحه اکس خود پخش کرده که نشان می دهد تعداد از اعضای این جنبش در یک محل سرپوشیده شعارهای اعتراضی به دست دارند. یکی از آنها قدنامه را به خانش می گیرد که در بخش آن آمده است:
اگر دنیا به وضعیت استقبال زنان و دختران در افغانستان بی‌اعتنا باشند و آن را نادیده بگیرند، آینده زنان افغانستان در تاریکی کامل فرو خواهد رفت. در ادامه می توان گفت تا زمانی که رژیم ضد علم طالبان در سرزمین ما حاکم باشد، زنان لحظه ای از آرامش و حقوق اولی انسانی خود برخوردار نخواهد شد.
این در حال است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان هفته گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. با آنکه ادامه محدودیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان باز هم با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد، اما حکومت طالبان تاکنون هیچ اقدامی را که نشان دهنده تصمیمش برای لغو این محدودیت‌ها باشد انجام نداده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 در کنار وضع برخی از محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران، آموزش بالاتر از صنف ششم را بر آنان منع کردند و پس از آن در اواخر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنان بستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از مردم میگویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضان خوانی به گونه چشمگیر کم رنگ شده است. به گفته یانان این فرهنگ از گذشته های دور در افغانستان رایج بود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بانوان آغاز می شود.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. و این یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
آنچه مریم و همسن و سالانش در دوران کودکیشان در ماه‌های رمضان می‌خواندند و رمضانی می‌گرفتند. رمضانی خانی رسم دیرینه است در افغانستان که در ولایات مختلف بیشتر توسط جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود. گروه‌های از جوانان و نوجوانان رمضانی خان بعد از افطار با خواندن ترانه‌ها و اشعار رمضانی به دروازه خانه‌ها می‌روند و خانواده‌ها برای آنان هدایایی از جمله پول و خوراکی می‌دهند. مریم باشنده کابل می‌گوید در رمضان سال پار و امسال گواهان مدن گروه های رمضانی خانی نبوده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود برایشان می دادن. ممکن حالا هم در برخی از نقاط افغانستان، مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان اندک باشد، ولی متاسفانه که به شکل عمومی و پر رونق تر نسبت به گذشته نیست. مثلا در سال گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم در افغانستان.
رمضانی خانی بخش تفریحی هم دارد که هر از گاهی از سر شوخی برخی افراد از کلکین های خانه های خود بر سر گروه های رمضانی خان آب می پاشند. فهیمه دیگر باشنده کابل نیز از نیامدن گروه های رمضانی خان در دو سال اخیر در محله شان به رادیو آزادی گفت:
رمضانی با کوم سیمه کسی یعنی زرشون که اما بسیگ من
رمضانی به منطقه‌ای که من زندگی می‌کنم در گذشته می‌آمد، اما هیچ کس را من در سال گذشته و امسال ندیدم که بیاید و از ماه رمضانی بخواهند.
کریمه دیگر باشنده کابل هم از پاس داشتن فرهنگ رمضانی خانی در کابل سابق این گونه قصه می‌کند:
یک دانه زیر بغلی یا دبله پیششان می بود و یکیش پیش می شد و دوگاه شد و از پیششان می آمدن. یعنی رمضانی بسیار به شکل و وجه حسنش می خواندن و بازمی هر کس اموقع محبت داشت که برای از اینا از خانه خواه رمضان از دیگر هرچی که بود یا پیسی نخت مثلا یا چیز بولانی و هرچی دایا داشتن و خورما برای از اینا می دادن.
و اما اکنون نگران کمرنگ شدن قنای فرهنگی افغانستان با کمرنگ شدن رسم و رواج‌های متعدد چون رمضانی خانی، تجلیل نوروز و عید در دو سال اخیر است. جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر درباره فرهنگ رمضانی خانی و سرودهای معروفی که از سوی گروه‌های رمضانی خان در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی در کابل و شماری دیگر از ولایات خوانده می‌شد، به رادیو آزادی گفت:
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و یا در ولایت های دیگر هم جمعی از جوانان و نوجوانان جمع می شدند و در خانه ها پشت در دوزی خانه ها می رفتند و سرود رمضانی را که بسیار معروف بود و بخش از این گونه است که رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان گفته گفته باز آمد، بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری می کنه، شکمای پر خالی می کنه.
این باشندگان کابل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و شدت فقر را از دلایل می‌دانند که بر فرهنگ رمضانی خانی اثر گذاشته است. رمضانی خانی رسمی است که ترانه‌ها و اجرایش به گونه شفاهی نسل به نسل منتقل شده است.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. حال از پیام‌های خودتان.
پیام‌ها و نظریات شما.
لیدا هستم، متعلم صنف 9 مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال 1403 مکتب ها باید بر روی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بر روی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بر روی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
نام من حسنا است، صف 7 مکتب هستم. مکتب ها برای ما دخترها بسته شد. در خانه خیلی گریه میکنم، در خانه میشینم و کتاب مضمون های مکتب ها میخوانم، اما بازم هیچ فایده ای نداره که من مکتب نمیرم و دلم نمیشه که درس بخونم. مکتب یک جایی بود که ما میتونستیم هدف های خود عملی کنیم، آینده خود بسازیم، ولی بازم نشد که ما دیگه قسم نمیتونیم که ما آینده خود بسازیم.
هستیم. نام زینب است. ما صنف هفتم هستم. ما از مکتب ماندیم. ما آرزو داشتم که امسال مکتبا برای ما باز شود، اما نشد. ما هم آرزو داریم که بخیر مکتبا باز شود. ما آرزوی خود را هیچ وقت خردس نمیتیم که مکتبا باز نمیشه و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. ما مبارزه میکنیم و جایی که هم کورس نزدیک خانه ما بود، ما به اونجا میرویم تا بزمونهای مکتب ما بخوانیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. رادیوی ملی افغانستان در کنترل طالبان بخشی از یک نوار صوتی جدید منصوب به ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان را امروز منتشر کرده است. ملا آخونزاده در این فایل صوتی به تطبیق حدود شرعی و نافذ کردن شریعت در افغانستان بار دیگر تاکید کرده است.
من پا دیم دکه که دا اللہ دین را ولو شریعت را ولو دا پر دیم پانی من دخلاص سویه چه من رالو بس کابل مونی وی پا ولایتو که کشنستو پا چوکی که بنا تو تو روشنی بخرو خبر ختم نه اوس من عملا شریعت را ولو.
در بخش دیگر این نوار منصوب به ملا عبت الله که برخی از مقام های طالبان در شبکه اکس منتشر کردند، گفته شده که برای تطبیق شریعت ممکن زنان را سنگسار کنند و دوره بزنند. اسلام آباد می گوید که معین وزارت تجارت پاکستان فردا دوشنبه در یک سفر دو روزه به افغانستان می رود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزود که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی به افغانستان متحد می ماند. این مقام وزارت تجارت پاکستان در حال قرار است که به افغانستان سفر کند که حملات هوایی پاکستان در هفته گذشته به ولایات پکتیا و خوست ظاهرا تنش بین حکومت طالبان و اسلام آباد را افزایش داد. یک مقام طالبان در شرق افغانستان میگوید که گذرگاه تورخم بر روی رفت و آمد امروز دوباره باز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار این گروه در تورخم گزارش داده که گذرگاه تورخم پس از 3 ساعت دوباره گشایش یافت. آقای حکمت پیش از ظهر بر رادیو آزادی گفته بود که این گذرگاه بعد از زد و خورد بین نظامیان پاکستان بروی مسافران صبح امروز بسته شد. و وزارت صحت غزه در کنترل گروهی تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته شده، امروز اعلام کرد که در جریان بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس بیش از 32,200 نفر در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه این وزارت گزارش داده که از میان این افراد حداقل 84 تن آنان در بیش از یک شبانه روز گذشته کشته شدند. شمار مجموعی زخمیان در غزه بیش از 74,500 تن گفته شده است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که دهقانان دارای زمین کمتر و مزدورکاران از من کشت کوکنار توسط طالبان بیشترین آسیب را دیدند.
کسانی که در افغانستان بیشتر از من کشت کوکنار متضرر شدند، دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه‌اند.
در یک مطلب دیگر میشنوید که چرا اعتیاد سبب مجرد ماندن فرد معتاد و آسیب پذیری خانواده اش میشود.
من یک بچه خود خواستگار شدم، دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه‌ام بالا بود، اما او را دختر ندادم.
از یک عالم دین در رابطه با حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد پرسیدیم.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه، یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
سمیر برای ما قصه خواهد کرد که همزمان با از دست دادن کار چرا هزاران دلار قرضدار شده.
خیلی پیسی که از آخر شرکت دوم کردن، 68,000 دلار ما باقی برامدن.
سلیم و خانوادهش در هنگام سفر قربانی یک حادثه می شوند. علت و پیامد این حادثه را در یک دراما می شنویم.
انا یوشت کاخ مرده، مای بیچاره زنم مرده، تو باش به خیالت که مردکه زنده است. یعنی تو زنده استی؟
این هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زر. شبکه تحلیلگران افغانستان با انجام یک سروی در جنوب افغانستان دریافته که من کشت کوکنار سبب افزایش بیکاری و گسترش بی‌پیشینه فقر در میان خانواده ها شده است. این شبکه با پرداختن به نتایج حکم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، این تصمیم آنان را ناسنجیده و برای زمینداران کوچک و کارگران روزمزد فلاکت بار خوانده است. جزئیات سروی این شبکه را در گزارش همکار ما میشنویم.
حکم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان وارد 30 سالش می شود و حکومت طالبان ادعا می کند که همین اکنون نظامیان آنان سرگرم تخریب مزارع کوکنارند. در این میان شبکه تحلیلگران افغانستان برای ارزیابی تاثیرات منع کشت کوکنار بر اقتصاد دهقانان به طور نمونه با 10 دهقان و کارگر مزارع کوکنار در ولایت هلمند صحبت کرده است. در گزارش این شبکه آمده که دهقانان دارای زمین کمتر و جوانان کارگر در مزارع کوکنار بیشتری نصیب را از این تصمیم حکومت طالبان دیدند. جلینا بجلیکا گزارشگر شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه به یافته های این شبکه به رادیو آزادی گفت تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی ناسنجیده و بدون مشوره با کشورهای کمک کننده صورت گرفته، از همین رو سبب گسترش فقر شده است.
کسانی که در افغانستان بیشتر از منع کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند. این که تاثیرات منفی منع کشت کوکنار بر اقتصاد آنان در آینده چقدر جدی است در آینده دیده خواهد شد. این تاثیرات به برنامه های کشت بدیل کوکنار بستگی دارد و وابسته به این است که آیا در سالهای آینده حکم منع کشت کوکنار به همین جدیت تطبیق خواهد شد یا خیر.
اما در این میان بیشترین نفع از منع کشت کوکنار را قاچاقبران متوسط و بزرگ بردند، زیرا با منع کشت کوکنار قیمت یک سیر تریاک معادل 4.5 کیلو است از 1600 دلار در سال 2022 به 4800 دلار آمریکایی در سال 2023 افزایش یافت. دهقانان در جنوب افغانستان با گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که نهادهای خارجی و حکومت طالبان پس از منع کشت کوکنار تنها 4 ماه با آنان مقدار کم مواد خوراکی و تخم اصلاح شده و کود کیمیایی کمک کرده و بیش از 1 سال است که این کمک ها متوقف شدند. حکومت طالبان اما بدون ارائه کمک های بدیل کشت کوکنار و توجه به تبعات بد اقتصادی منع کشت آن بر اجرای حکم رهبرشان تاکید می کنند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان در منع کشت کوکنار موفق بودند.
اوس په افغانستان کې د خضراتو
حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارات اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
شبکه تحلیلگران افغانستان دریافته که جامعه جهانی نیز به موفقیت برنامه های کشت بدیل بدید شک می نگرد، زیرا تجارب 20 سال قبل و 2 سال در زمان حکومت طالبان نشان داده که این برنامه ها نمی توانند نیازمندی های دهقانان را فراهم کند.
و حال هم اعتیاد و تاثیرات اجتماعی آن. جوانان میگوین که اعتیادشان به مواد مخدر سبب شده تا مجرد بمانند و در نبود همسر و تشکیل خانواده امید آنان به زندگی و آینده بهتر کمتر شده است. برخی از معتادان بزرگسال میگوین که حتی اعتیاد آنان سبب شده تا خانواده ها از نامزدی فرزندانشان با دختر و یا پسر آنان انکار کنند و به این گونه فرزندانشان سالها مجرد میمانند. متخصصان تداوی معتادان میگویند که در کنار بیمیلی خانواده ها به خویشاوندی با خانواده فرد معتاد، استفاده از مواد مخدر هم سبب آسیب دیدن احساسات شده و فرد معتاد تمایل به ازدواج و رسیدن به شریک زندگی را از دست میدهد.
در تجمعات معتادان بی سرپناه در شهرهای بزرگ اکثریت معتادانی گرد هم می آیند که سالها شده خانواده هایشان را ندیدند و یا هم اصلا ازدواج نکردند. برعکس کشورهای همسایه، اکثریت معتادان در افغانستان جوانان مجردند و به دلایل مختلف نتوانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
خاطره تلخ ممی است که من عاشق بودم.
جمیل 38 سال سن دارد اما هنوز مجرد است و خودش را مقصر این وضعیت می داند.
عاشق دختر خاله مونم. وقتی کونا فهمیدن که ما گرفتار از این تعامل شدیم، دختر خود به کس دیگه دادن. وقتی که پرسالم کردم از مادرم که چرا مثلا تو کوتای کمی که میکنی، گفت بچه‌م نه، تو فکر کو که بچه خالی تا اومده پشت خوار تو خواستگاری و او مصرف میکنه، آیا تو حاضر هستی خوارت به معتاد بدی؟ من گفتم هرگز.
جمیل میگوید که بی سرنوشتی و دردسر بزرگی به خانواده اش نیز شده است، زیرا مادرش آرزو داشت که پسرش عروسی کند و مسئولیت خانواده سبب شود که وی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. اما در جامعه سنتی افغانستان تاثیرات ناگوار اعتیاد فرد تنها بر زندگی وی محدود نمی ماند، بلکه تمام خانواده از آن آسیب می بینند و بزرگترین آسیب آن به فرزندان فرد معتاد می رسد. قیوم که صاحب چند فرزند است می گوید سالهاست پسر جوانش به دلیل اعتیاد وی از ازدواج محروم شده و از تشکیل خانواده به دور مانده است.
فعلا در زندگی برای من سرمایه نمانده، اعتبار نمانده. ما یک بچه خود خواستگار شدم، دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه‌م بالا بود، اما صرف به خاطر عمل کرده ما او را دختر ندادن، که پدرت پدر میدونه، به خاطر پدر بودن من بچه‌م را زن ندادن.
متخصصان بخش تداوی معتادان به این باورند که حتی اگر زمینه ازدواج برای معتادان فراهم هم شود، از دست دادن احساسات و بیم مراقبت از خانواده سبب می شود تا معتادان تن به ازدواج ندهند. دکتر گلاسخر شریفیار متخصص تداوی معتادان میگوید که استفاده از مواد مخدر به بخش‌های مشخص از ذهن و سیستم عصبی انسان آسیب میرساند و انسان را بی‌عاطفه میسازد.
در مغز ما مراکز احساسات وجود داره و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه احساسات است و همچنان سیستم لمبیک. سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره ضعیف میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن، همچنان شیشه یا کریستال، تبلتکا سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام قبلی افغانستان که در سال 1399 نشر کرد، اکثریت طلاق‌ها در افغانستان به دلیل اعتیاد زوج‌ها صورت می‌گیرد. از همین رو خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندانشان را به عقد نکاح افراد معتاد و یا اعضای خانواده معتاد بدهند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در آستانه ماه مبارک رمضان می رویم و حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد را می شنویم. معتاد که از نگاه طبی مریض پنداشته می شود، به دلیل ناتوانی فیزیکی و دماغی بر علاوه سایر عبادات و انجام وجیبه های دینی توان گرفتن روزه ماه رمضان را نیز ندارد. همکار ما در رابطه به حکم دین اسلام در مورد روزه فرد معتاد و چگونگی آماده ساختن وی به انجام فرایض دینی با مولوی سید مؤمن سعید عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که حکم دین اسلام در مورد خوردن روزه از سوی فرد معتاد چیست؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاس نان میخوره. طفل از خواه مخواه نظر میکنه که پدر ما در رمضان نان خورد، و اما ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیه شوه و احساسات روزداری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه، خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده، احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است و در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است. میگه اصلا مسلمان ها در جامعه اسلامی که اعمال صالحه میکنن، روز روزه میگیرن، شب قیام اللیل میکنن، خود یک فضای معنویت و یک تراوت و یک باران رحمت پروردگار شروع میشه. وقتی که جوش رحمت الله به میان آمد، دروازه های جنت را باز و از جهنم را بسته و شیطان ها بسته میشه. وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتار یه بدبختی کردن، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام بیا متوجه است، خودشان مانع شدن. کدام عذری از طرف الله مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا در این است، یعنی کدام استطاعت را که مریضان نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یا دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی بیا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان می باشه و تمام احکام اسلامی در حیثه از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشه. ممکن پروردگار عالم با ایشان محاسبه ای گناه را بکنه.
برخی از معتادین بی سرپناه غذای کافی برای خوردن ندارن و روزها گرسنه هستن، در چنین حالتی آنان چگونه می توانن روزه بگیرن؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعه خود را گرفتن، به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن، به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود را در این مرض گرفتار کردن، ورنه پروردگار عالم تمام مخلوقات را روزی می ده و انسان ها کافی می تانن از او استفاده بکنن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کند؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. احتیاط چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از ور روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگرت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردم هایی که سیگرت میزنن، اگر دیده باشین 10 سال، 20 سال، 30 سال، حتی برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگی است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازن تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیزی بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علماء کرام مسئولیت دارند تا اینکه معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از اینکه معتاد میشه باید با جوانا خطرناک بودن این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از این خودداری بکنن. علما باید و برای مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور است کل مسکر حرام، هر مسکر مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنند.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. و خاطر از اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ و مسئول است از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شوه و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این تا معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
حال هم نوبت خاطره برنامه است و درد دل یک معتاد را با هم میشنویم. سمیر باشنده کابل پس از 18 سال استفاده از مواد مخدر حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است و ای پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت تجارتی مسئول فروشات بود و عاید خوب مالی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر در کنار از دست دادن کار هزاران دلار آمریکایی نیز قرضدار شده است. سمیر علت اعتیاد به مواد مخدر و زیانهای صحی و مالی زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
چون سواد دیگر داشتم رفتم به شرکت الکوزای، موتر عمل داشتم از دیدونا تا دیسپیچر ما موتر می بود می آورد، موتر عمل کاستر بود با تا که بالاخره اونجا در یک تطایی پشتی مواد مخدر بود. ما 500-500 افغانی موتر تکسی می گرفتم از دیدونا تا دیسپیچری می آمدم صبح باش که من مواد مخدر دیم. باز پس شام هم که بود از اونجا تکسی بانه من دان شرکت ساده کرده ای بود، اونجا قرار بود که رخصت میشه کلی دمله بالا میشه من تکسی بالا میشدم. چون استعداد کاری هم خوب بود، کمیشن میگیرتم، از کمیشن هم به حساب ما میدادم مصارف ما. یک مدت شد که مصارف ما خیلی بالا شد، الکل استفاده کرده، مربوط شراب الکل میخیدیم، یک $100 $200 مربوط الکل میخیدیم. الکوزه قانون داشت یک سال تر بیلانس کاری میتده، طول یک سال به حساب ما $20,000 بیلانس کاری داشتم که در بازار مال توزیع میکردم، به حسابم در فروش ها یا در تایمنی در شهر نو یا مر فاینس ها مربوط ما بود، $5,000-$10,000 جنس تا میکردم، باز اوکرایی میگرفتم هفته در هفته $1,000 اگر پیسی اوکرایی رو میگرفتم $500 در شرکت بل میدادم $500 میگرفتم به خاطر مصارف خود. خیلی پیسی که اضافه در شرکت گم کردم، $68,000 تا ما باقی برآمدم. شیشه خیلی هم به حساب جسمانی بر ما، هم ذهنی هم فکری مکمل نقص رسان که خواهوالا میعزای بدن و گوشت مشت کلش یک استخوان مونده بودم، خیلی لاغر شده بودم، استخوان های میعید بر آمده بود، سعی میکردم سن خود رنج میبردم چرا قمن لاغر هستم، پوزم خواهش کس هم خراب. یک دفعه صاحب خرابی شد به خاطر یک معامله کار بود، شب تا صبح شیشه میزدم کل روز زده بودم، میفهمیدم که اون یک جلسه بود، از اون خود گیایم بود به حساب یک میراز بود توزیع میشد، از تو میراز ما خودم سهم داشتم، اما در غیاب ما اونجا معامله رخ میداد چون من پوشش مواد مخدر بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم میرویم و با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنوید که سلیم با بکرای گرفتن یک موتر همراه با خانوادهش به یک ولایت دیگر سفر میکند، اما در مسیر را موتر دچار حادثه میشود و بجز سلیم تمامی اعضای خانوادهش تلف میشوند. این که علت این حادثه چیست آن را در این درامه میشنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بست میری؟
آه در بست میرم،
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است، اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
ما گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن، اگر در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی بیغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخو این
خلیفه امی دلار خواز کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیاین.
برو بچه مالا علا بالا شو. علا علا
خوینه
فری جان، فری جان بیا بچه مالا تیز تیز تیز.
خوب پدر خوب بالاش. پدر
برو بچه خلیفه بسته که دلار برو.
جای با جای شدین بخیر؟
آه آه جای با جای شدیم. برو بخیر خلیفه حرکت کو که دیگه ناوقت شده.
بچشم بادار. بادار جان ای تولادایت هست؟
آه اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بیبی خلیفه اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچهش هست.
خب
در توی میریم.
خب 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 بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
وی چطور بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
آه سیگریتی میکشم با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپه شوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی. 10 سال میشه که ما دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که نبینه بلا نزدیم. از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه. باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگر. دلت دیگه
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه ما کتی توی ایست نمیریم. استاد که موتره
راست میگه باین میشی ماوی.
خی که تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار، این سیگریتی رو گل کدم دیگه. چی میگی؟
خوب کردی خوب کردی.
ما خو گپ شما را در زمین ننداختم. آل شما هم یک گپ مرا قبول خواد کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازیتون باشه دمی هتل نان بخورم. اگه شما هم نان نخوردین بیاین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخورم. آده موتر ششتیم.
دیر نمیکنم، زود پس میایم.
مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چه ارسیز ای تو نشه که یک دفعه موتر چپه و خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چه ارسیز آلی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دیگه بگی وی؟
ای نه حال خو از عده موترها دور شدیم، موتر دیگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار. یک دفعه می تیرای موتر رو ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
نیی عمر دکه هم متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ میزنه؟ بخیالم که بابانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد با خدا.
این خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا که تیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بیبی پیشترم چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدون، من خوب از دوری شما نیستم که قد سرم آسرا میکنیم.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم. من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دو تا سیگریتی زدم. بدون چرس کی ما زندگی کدم میتونم؟
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را؟
وی الان راست میگه او کاکال، ما را نکشی تو، یقدر تیز ندوان وی.
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دقب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، بره الهی ما بتین.
بدر من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامشه بد نگیری. آه بدر آه 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 آه.
شده و مردم شما را میگم الان بیایید زود شوید الان بیایید دیگه الان یوش تو کاخو مردن نهی بچاره زنم مرده تو باش به خیالم که مردکه زنده است پیدر تو زنده استی؟
من زنده استم اما کاش که زنده نمیماندم از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است زن مشت کایم کلشان مرده هر چیز از دست دادم من خود تنها شدم خانم خراب شد خدایا توی موادم و خدر خانه خرابم از وطن ما کم کن
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین شما را به شنیدن بقیه برنامه های رادیو آزادی فرا می خوانم اوقات خوش داشته باشین